بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. قبل از ورود در مطالب بحثی رو شروع کردیم در خصوص جایگاه حکمت متعالیه در بین انواع جهان بینی. عرض شد که انواع جهان بینی که قبل از حکمت صدرا داریم، جهان بینی فلسفی مشائی، اشراقی، جهان بینی کرامی و جهان بینی عرفانی بود که اینها کنا با هم حرفاشون سازش نداشتند و تضاد داشتند، تا اینکه حکمت متعالیه صدرایی ظهور میکنه و بین انواع جهان بینی پیوند برقرار میکنه. و رکن رکین بحث حکمت متعالیه بحث اصالت الوجود هست که تبعاتی را خدمت شما عرض کردیم. از جمله مسائل جدیدی که توی حکمت متعالی مطرح میشه تقدم بالحق هست، به معنای دقیق کلمه، و یا بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. دیروز بیاناتی رو خدمت شما عرض کردیم، به بیان اخرى میتونیم بگیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء همه اشیاء رو موجود میشود و این مسابقه با وحدت شخصیه وجود عارف هست. برهان و عرفان مسابقه با یکدیگر. به بیانی میتونیم بگیم این بسیط الحقیقه تمام سلامان رو تمام ماهیات لا به شرط را شامل می شود. تمام ماهیات لا به شرط، یعنی حیثیت سلبی ماهیات را در نظر نگیریم که مثلا هذا انسانون که حیوان و ناطق هست ولیکن شجر نیست، ولیکن بقر نیست. حیثیت سلبی ماهیات اگر در نظر نگیریم و نحو لا به شرط در نظر بگیریم، ذات واجب همه ماهیات را به نحو لا به شرط و نحو جمع سالم در خودش دارد، نه جمع مکثر. بیان جناب آقای جوادی عاملی و ابن عربی. چرا میگه جمع سالم نه جمع مکثر؟ جمع مکثر مفردشو درش تصرف میکن، مثلا رجل میشه رجال، مفردش درش کسر و شکستگی ایجاد میشه، ولیکن همه موجودات در مقام ذات حضرت حق وجود دارند و خداوند علم اجمالی در عین کشف تفصیلی به اونها داره. این علم اجمالی علم ابهامی نیست که مکثر بشود مفرد، نه، هست در مقام ذات. ما من شیء الا و عندنا خزائنه. پس تمام ماهیات لا به شرط حتی میتوانند بر خداوند حمل بشوند. مثالی که خدمتون زدیم از استاد مطهری، مثل این که میتونیم بگیم الانسانو همارون، همار لا به شرط، یعنی حیثیت ایجابیشو در نظر بگیریم، کمالات وجودی همارو فقط در نظر بگیریم، نه حیثیت سلبیشو که این همار هست ولیکن مثلا شجر نیست، کمالات انسان را ندارد. بله حتما اینطوره. هر چیزی که به منشأ ظهور می آید در عالم کائنات، همین که وجود پیدا می کنه وجود کمال. همار حیوان هست، جوهرون حساسون نامیون متحرکون بالاراده. البته بعضی کمالاتو نداره، ما حیثیت سلبی کمالاتشو در نظر نمی گیریم، یعنی به نحو لا به شرط در نظر بگیریم. اگر بگیم الانسانو همارون، همار به شرط شیء میشه فحش، یعنی هم حیثیت ایجابی شو در نظر بگیریم هم حیثیت سلبی شو. اگر به نحو لا به شرط بگیریم تو مباحث فلسفی معونه نداره، ولی که توی بحثای عرفی دیگه اینا رو نمیفهم. بحثای عرفانی، بحثای عرفی با بحثای عقلی نباید خط بشه. مثل میگیم سالبه به انتفاع موضوع جایز است در مباحث فلسفی، در مباحث و عرفی و اصولی مباحث بر نمیتابد. چرا؟ برای اینکه اون حتما موضوع رو باید محقق بداند، حالی چیزی ازش سلب بکنیم یه چیزی ازش سلب نکنیم.
فلسفی گفته مردم اشتباهی گرفتن انا الحق،
اون بحث دیگه است، اون بحث دیگه هست که قبلا هم گفتیم انا الحق اونجا هم حمل اولی هست و حمل شایع هست، بلکه حمل حقیقت و رقیقت هست. خب پس از تبعات بحث اصالت الوجود اینه که یکی از مسائل جدیدی که مطرح میشه بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولیس بشیء منها، قسمت اول به حمل حقیقت و رقیقت و قسمت دوم به حمل شایع صناعی. خداوند تمام همه اشیاء هست، کل اشیاء هست به حمل حقیقت و رقیقت، یعنی علت اگر رقیق بشود نازل بشود در مرتبه فعل چیزی جز خلق نخواهد بود. ما رأیت شیئا بله الا و رأیت الله قبله، خود الله را در مقام فعل شهود میکنیم، خود علت را در مقام فعل شهود میکنیم، میشه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. پس اگر ماهیات به نحو لا به شرط لحاظ بشوند همه اینها در ذات واجب حضور دارند، جمع هستند. ماهیات اگر حیثیت سلویشون لحاظ نشود بخاطر حیثیت ایجابی و کمالاتشون لحاظ بشه، این که آقایون اشکال میکنن معطی شی باید واجد شی باشد، میگن آقا معلول مثلا شجره، شجر یا حجر رو در نظر بگیرین، اگر بنا باشد این به اصرهی و به تمامهی در ذات الهی حضور داشته باشد که ترکب در ذات پیش میاد و ترکب در ذات الهی منات احتیاج هست دیگه، واجب الوجود نیست بلکه ممکن الوجود. اول ما میگیم جهت نقصان معالیل در ذات واجب حضور ندارد، حیثیت کمالات اشیاء در ذات واجب حضور دارد، اونم نه به نحو مجموع بلکه به نحو جمع، به نحو لف، به نحو بسیط، نه اینکه خداوند بشه مجموعه ای از مخلوقات، تمام کمالات پروردگار عالم به نحو بساطت در ذات الهی حضور دارد و همین میشه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. یعنی قبل از ایجاد اشیاء خداوند به همه اشیاء علم دارد، چرا؟ برای اینکه کمالات وجودی همه اشیاء قبل از ایجاد در مقام ذات حضور دارد. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، دیروز مباحثی رو عرض کرد. خب مسائل جدیدی که مطرح میشه بحث بسیط الحقیقه هست، تقدم بالحق هست که دیروز خدمتون عرض کردیم، حل مسائلی که برای جهانبینی های دیگه مشکل بود ولیکن با ظهور حکمت متعالی اینها سهل و آسان شد، بحث رابط بودن و معلول بود، حدوث زمانی عالم بود که بنابر حرکت جوهری و حرکت جوهری مبتنی بر اصالت الوجود شکل میگیره، ما حدوث زمانی عالم را اثبات میکنیم. پاسخ به شبهات وجود ذهنی بود که دیروز خدمتون عرض کردیم به واسطه تفکیک حمل اولی و حمل شایع، به واسطه تفکیک واقعیت خارجی و مفاهیم ذهنی اشکالات وجود ذهنی رو مرتفع می‌دانیم که گفتیم حمل اولی باعث اندراج نخواهد شد. شبهاتی هم هست که دیگه بعداً بهشون می‌پردازیم. شبهه ابن کمونه رو مطرح کردیم که به واسطه اصالت الوجود مندفع هست، چرا؟ برای اینکه وجود دوتا ماهیت مجهول الکون قائل هست که هر دوتا واجب الوجود باشن و تباین به تمامی از هم داشته باشن. خب اصالت الوجود این مشکل رو اصلا مندفع میداند، نیاز به دفع ندارد. حرکت جوهری مبتنی بر اصالت الوجود هست، اتحاد عاقل و معقول که اینها رو دیروز خدمتون عرض کردیم. العلم به ذات سبب لا یحصل الا من جهت العلم به سببهی، یعنی انسان به ذی سبب معلول نمیتواند علم پیدا بکند، نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات، مگر اینکه علم به علتش پیدا بکند. در مقام ثبوت که سهل و آسان هست، چرا؟ برای این که در حکمت متعالی معلول چیزی جز نازله علت نیست، جز رقیقه علت نیست، لذا انسان تا علم به علت پیدا نکند هرگز علم به معلول نمیتواند پیدا کند. من من حیث لا یشعر اول علت را میبینیم، بعدن در ترتوی علت معلول را شهود میکنیم. این کلام امیر المؤمنین که میفرمان ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، این قبلم تقدم و تأخر زمانی نیست، بلکه تقدم چیه؟ تقدم به رتبه یا تقدم بالعلیه، هیچ کدوم، بلکه تقدم بالحق، تقدم بالحق که اشرف از تقدم بالعلیه هست. تقدم بالعلیه مناطش سنویته، یعنی علت و معلول، معلول هم یه شیء منحاز و مستقل از علت. تقدم بالحق خود دیروز اجمالا گفتیم، اینا رو دیگه باید داریم فقط مقدمه میگیم، وارد این مباحث اگر بخوام بشیم. تقدم بالحقی که صدر شیرازی مطرح میکنه یعنی علت در مرتبه ذات مقدم است بر علت در در مرتبه فعل، یک چیز بیشتر نداریم. چرا؟ برای این که وقتی که ما معلول را عین الربط نسبت به علت دانستیم، هیچ وجود استقلالی ندارد دیگه، ما اینجا سبق لحوق بالعلیه نداریم که علت مقدم باشد بر معلول، اصلا چیزی به نام معلول نداریم. لذا رجوع بحث علت و معلول به رجوع علت و ایجادهو هست. معلول یعنی ایجادهو، عین الربط. حتی تو مباحث بالاتر این وجود ربطی معلولو گفتیم عودتش به چی هست؟ به ربط الوجود. اصلا وجود نیست که بگیم وجود ضعیفه، وجود ربطی هست، بلکه معلول ربط الوجوده. یعنی تمام حقیقتش اینه که رابطه ذات واجب هست. این همون مساوق با وحدت شخصیه وجود عارفه که یک وجود بیشتر نداره و دیگران و دیگر مخلوقات کل ما فی الکون وهمون او خیال او اکوسون فی المرایا او زلال، هر چه در کون هست اعتباریه، اونم اعتبار قراردادی، نه که در اصول میخونیم به ید معتبر باشد. ماهیتی هم که میگیم اعتباریه، بعضن که خلط میکنن فکر میکنن اعتبار اصولیه، اعتباری که به ید معتبر باشد. خواستیم ماهیت رو اعتبار میکنیم، خواستیم اعتبار نمیکنیم. اعتبار عقلایی نیست، بلکه اعتبار عقلیست. یعنی منشأ انتزاع در عالم خارج دارد. شما هر گونه خواستی نمیتونی انتزاع بکنی، گرچه در عالم خارج ما به ازا ندارد، ولی کن منشأ انتزاع دارد. دارم فقط پیشانی حکمت متعالی رو میگم، اینها رو باید مفصل بعدن وارد مباحث بشه. پس یکی از مباحثی که حکمت متعالی تونست تبیینش بکنه اینه که العلم به ذات سبب لا یحصل الا من جهت العلم به سببهی. ما علم به معلول پیدا نمی کنیم در مقام ثبوت و واقع، میگن که قبلش علم به علت پیدا میکنیم. اول علت را میبینی، در پرتو علت ایجادش را میبینی، شأنش را میبینی، معلولش را میبینی. لذا امیرالمومنین در این کلام داره اخبار از واقع میکنه، نه چیزی برای امیرالمومنین حادث شده باشه برای ما حادث نشده باشه. این فناء فی اللهی که عارف میرسد، نه این که برای عارف فناء فی الله حادث بشود برای ما حادث نشده، بلکه برای او فقط ظاهر میشود. نگرنه همه فناء فی الله داریم، همه فانی فی الله هستیم، علم مرکب بین نداریم، علم مرکب بین نداریم. میگن نه، فرق بین عارف و عامی در این هست که عامی خدا را میبیند و نمیداند که میبیند، علم بسیط، این عبارت صدر در اول اسفار جل اول اسفار، و عارف خدا را میبیند و میداند که میبیند، یعنی علم مرکب. ما غافل هستیم به سیاق آیات قرآن، اینها غافل هستند، نمیگه جاهل هستند. همه به خدا علم داریم، جهل نیست، غفلته، علم بسیطه، نه علم مرکب. همه خدا رو میبینیم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله، برای همه است. برای کی ظهور میکنه؟ برای اولیاء الله. همه فانی فی الله هستیم. چرا؟ برای اینکه معلول عین الرب نسبت به علت، تمام وجودش فانیه در علت، وجود استقلالی نداره. نه اینکه چیزی برای عارف حادث بشود برای ما حادث نشده، فقط برای عارف کشف می شود. الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. خب یه در مقام ثبوت که ما اگر بخوام علم به معلول پیدا بکنیم، اول علم به علتش پیدا کردیم. در مقام اثبات هم همینطور، حرف بلندی که آخر نهایت الحکمه باید بزن. چرا؟ برای اینکه عالم اثبات کاشف از عالم ثبوت باید باشه. علم حیثیت کاشفیت از عالم خارج داره. اگر ما عالم اثباتمون کاشف از عالم ثبوت نباشد، میشود جهل مرکب. عالم ببخشید، عالم سو، عالم اثبات کاشف از عالم ثبوت هست. همینجور که در عالم ثبوت علت تقدم بالحق بر خلق دارد، بر معلول دارد، در عالم اثبات هم اینطوره که اگر شما بخواییم معلول و علم بهش پیدا بکنین در مقام اثبات و عالم علمی، باید اول علم به علتش پیدا بکنین، بعدن علم به معلولش پیدا بکنین. و از همین جهت هست که برهان ان مفید یقین نیست، بلکه توی مباحث فلسفی مستحیل است. یعنی ما بگیم معلول و به ماهو و معلول و بهش درک حاصل شد، علم پیدا کردیم، بعدن از معلول بخوایم به علت برسیم. همون لحظه‌ای که شما به معلول علم پیدا کردیم، من حیث و لایشعر به علت علم پیدا کردیم، معلول و به معیت علت دیدیم، بعدن دوباره میخوایم به علت راه پیدا بکنیم. این میشه مصادره به مطلوب. برهان علم مفید یقین نیست. برهان برهان لمه، یعنی از علت به معلول رسیدن حتی در مقام اثبات. چرا؟ برای اینکه عالم اثبات کاشف از عالم ثبوت. توحید افعالی، حالا میگم برای چی فلسفه میخونیم؟ اصلا فلسفه میگه چیزی جز عرفان و قرآن هست، اگر فلسفه به معنای دقیقش برای آقایون گفته بشه، نه فقط لفظ بگیم و بریم. نه اتفاقا هر چی انسان غور بکنه، اگر مبانی اول خوب به دستش بیاد، خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. اون خشت اول آدم درست بگذاره، بدایی که میخونه خشت اول درست گذاشته بشه، نهایی همینجور. بعدن اسفار نیاز به حالا تدرس آنچنانی نیست، آدم یک جلد اسفار رو درس بگیره، بقیش خودش میتونه مطالعه بکنه، نیاز نیست که حتما آدم چه بکنه. حضرت امام شرح منظومه رو که 4 سال الا 5 سال درس میگیرن، اسفار رو دیگه خودشون مطالعه میفرماین. بدایه و نهایه هم همینجور هست، اصاره اسفاره. اگر کسی خوب 3 سال تمام بدایه نهایه 2 جلدشو درس بگیره، دیگه تقریبا میتونیم بگیم اسفار اگر 1-2 سال درس بگیره، بقیهشو دیگه نمیخواد 15 سال بشینه پای درس اسفار، راحت خودش میتونه اینها رو مطالعه کنه. بحث توحید افعالی که تبیینش در حکمت متعالی هست. چرا؟ برای اینکه ما در توحید افعالی چی میگیم؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. لا مؤثر فی الوجود الا الله، بنابر اصالت وجود تبیین کامل میتونیم ازش بیان بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر اصالت الماهوی بشیم که ماهیت منشأ آثار نیست، نه مجعول هست و نه جائل هست، بلکه وجود وقتی به نحو تشکیکی در حکمت متعالیه گرفتیم بنا کردیم، میگیم تمام این کمالات وجود ضعیف در وجود شدید حضور داره. و وقتی که معلول شده عین و ربط نسبت به علت، توحید افعالی هم معنا خواهد شد. چرا؟ برای اینکه هر چیزی از معلول صادر می شود ممکن الوجوده و این یا امکان ماهوی دارد و یا امکان وجودی. امکان ماهوی داشته باشد نیاز به علت العللی دارد که اینو ایجاد بکنه، امکان وجودی هم که داشته باشه عین الفقر عین الرب هست، لذا باید از یک وجود مستقل صادر بشود. هم توحید افعالی برای ما معنا میشه، هم توحید صفاتی. توحید صفاتی به چه معنا؟ البته نه بحثای کلامی به معنای خاص خودش. توحید صفاتی یعنی تمام صفات فقط در ذات اقدس پروردگار وجود دارند. ما بهره ای از صفات کمالیه نداریم، بهره ای از علم نداریم، بهره ای از حکمت نداریم، بهره ای از عزت نداریم. چرا؟ برای اینکه بنا بر وحدت شخصی وجود عارف یا وحدت تشکیکی که عودتش به وحدت شخصی عارف هست، تمام وجود منحصر در ذات اقدس پروردگار عالم است و تمام کمالات وجودی و اوصاف وجودی هم منحصر در ذات اقدس پروردگار عالم است. از همین جهتی که ما قرآن هر چی از ما رو میخونیم محلای و به الف و لام میخونیم، هو الحکیم، هو العلیم، هو العالم، مسند محلای و الف و لام افاده حصر میکند. یعنی تنها کسی که حکمت دارد اوست، تنها کسی که علم دارد اوست. ولله عزت و جمیع. توحید صفاتی توی بحثای فلسفی و عرفانی به این معنا، یعنی من بهره ای از صفات کمالی نبردم. همینجور که صفات کمالی عین ذات می شوند، علم، قدرت، حیات عین ذات حضرت حقه، از این طرف هم تمام اوصاف نقصانی می شود عین ذات معلول. همین جور خداوند صفاتش عین ذاتن، ما هم صفاتمون عین ذاتیم. البته اونجا صفات کمالی عین ذات هست، اینجا صفات نقصانی. یعنی فقر عین ذات من هست، نه اینکه من ذاتی داشته باشم ثبت له الفقر باشد، ذاتی داشته باشم ثبت له الجهل باشد، بلکه ذاته عین الجهل می شود، ذاته عین الفقر می شود. و انسان هرگز نمیتواند از این پرده جهلش بیرون بیاد، حتی اون لحظه ای که عالم. اینه که آقا سید الشهدا در دعای عرفه میفرمایند اون لحظه ای که من عالم هستم جاهل هستم، چه برسد اون لحظه ای که جاهل هستم. معلول بوی از صفات کمالیه نمیبرد، فقط میشه ظهور صفات کمالیه، مال خودش نیست. اگر بهش نسبت میدیم واسطه فعل عروض دارد، مجاز عقلیه. فلانی آیت الله رو میگیم هو العالمون، این که علم مال این نیست، واسطه فعل عروضه، این مظهر علمه، نه این که دارای علم باشد. علم فقط برای خداست، عزت فقط برای خداست، حکمت فقط برای خداست. لذا تو این دستگاه معرفتی انسان دیگه مغرور نخواهد شد، معامله غرری با ذات اقدس پروردگار عالم نمی کند. چیزی که مال خودش نیست به خودش نسبت بده، بشه معامله غرری. مغرور یعنی؟ یعنی چیزی رو که مال خودت نیست به خودت نسبت بدی، تکبر ببرزی. تکبر از باب تفعل. تفعلم یکی از معانی چیه؟ این که به تحمیل چیزی رو بر خودت. اصلا کبر مال خداست، کبریایی از آن خداست، به خودت نسبت بشید میشه تکبر. از باب تفعل داری بر خودت تحمیل میکنی، این مال تو نیست. اینه که انسان باید حکمت متعالیه بخوند. اینه که حضرت آیه حسن زاده عاملی میفرماید به جانم سوگند اگر کسی این سیر مباحث رو طی نکند، مباحث فلسفی و مباحث عرفان نظری، بوی از تفسیر انفسی و باطنی شریعت و قرآن نخواهد بود، مگر برای اوحدی از نفوس کشف و شهود بشه. انسان باید این مباحث رو طی بکنه. توحید افعالی، وحدت شخصی وجود عارف، یعنی پیوند بین عرفان نظری و فلسفه. فلسفه قائل به علت و معلول هست، قائل به کثرت، ولیکن عرفان نظری قائل به وحدت وجوده. حالا اون سیرشو بعدش دیگه. حالا شما دو سال فعلا باید فلسفه بخونین تا به عرفان نظری. از یک طرف توی مباحث فلسفی قائل به ثنویتیم، علت و معلول، کثرت قائل هستیم، تشکیک وجود قائل هستیم، یعنی وجود ضعیف داریم و وجود شدید داریم و وجود ضعیف داریم، دو تا وجود داریم، ولیکن توی بحث عرفانی یک وجود بیشتر نداریم، وحدت شخصیه وجود، نه وحدت سنخیه وجود که بشه تشکیک وجود، یک چیز بیشتر نداریم، یک وجود بیشتر نیست، اونم ذات اقدس پروردگار عالم، نه اینکه دیگران معدوم باشند که بشیم چی؟ ایدئالیسم، بشیم صوفتا که انکار واقعیت بکنیم، و نه اینکه اینها بود بشوند تا پای به وادی شرک خفی بگذاریم. میگیم خداوند شیئون، این مخلوقاتن اشیاءون، بلکه تمام حقیقت معالی چیزی جز ظهور و وجه الهی نخواهد بود. فعین ما تو ولو فسم وجه الله بشوند. خب اونجا ما قائل به کثرت وجودیم، اینجا قائل به وحدت وجودیم. صدرای شیرازی میاد تبیین میکنه، میگه کثرت وجود عودش به کثرت ظهور هست. چرا؟ برای اینکه وجود ربطی چیزی جز ظهور نیست، عین ربط. رضا هر دو تا درست میگن، هم بگیم کثرت وجود هم وحدت وجود. این کثرت وجود، این وجود ربطی دیگه، تمام مراتب وجود ربطی دارن و وجود ربطی یعنی ربط الوجود، یعنی خودش وجود نیست، رابطه به وجوده، ذل حضرت حقه. لذا آشتی بین عرفان نظری و فلسفه خواهد شد. گفتیم صفات کمالی عین ذات و صفات نقصانی عین ذات معلول خواهد بود. کمالی داره به نحو واسطه فعل عروضه، یعنی مجاز مجاز عقلیه، اسناد حقیقی نیست. ما اگر فلانی میگیم هازا عالمون به حیثیت اطلاقیه نیست که این شخص به حیثیت اطلاقی عالم باشد، مثل جر المیزابه، المیزاب و جارن، میزاب که هیچ وقت جاری نمی شود، بلکه واسطه فعل عروض دارد، ما المیزاب جارن. اگر به کسی میگیم عالم هست، حکیم هست، نه اینکه به حیثیت اطلاقی اینو نظر بکنیم، بلکه به حیثیت تقییدیه، یه قید باید در نظر بگیریم، از این جهت که این شأنی از شؤونات علت هست، میشه مظهر این کمالات. لذا هرگز کمالات نمیتونه در ذات این شیء نفوذ پیدا بکنه، کمالات جز ذاتیات شیء معلول نخواهند بود، و از همین جهت هم قابل سلبه، چون اگر ذاتیش باشه سلب و شیء ان نفسه محال هست، سلب ذاتیات از ذات محال هست، و ما بالبداهه میبینیم که اینها قابل سلب از انسان هست. یک روز انسان علم دارد، یک روز علم ندارد. بحثای دیگه هست. حالا من میخواستم امروزم یکم براتون بخونم عباراتو. ما آقا یک دو ساله تمام میکنیم، بدایی رو که پارسال گفتیم تمام کردیم. مباحث پرحجم هست، شاید همین مباحث اگر آدم بخواد باز بکنه حداقل باید 7-8 جلسه بحث بکنه. شما سعی بکنیم با پیش مطالعه بیاین ما بتونیم دو ساله نهایت الحکمت تمام بکنیم. من خودم که نهایی رو خوندم 4 سال پیش استاد فاخری خوندیم. خب خیلی مباحث رو مطرح میکردن استفاده کردیم، ولی ما این 4 سال رو باید به 2 سال تبدیل بکنیم و یک قسمت از مباحثمون از این استاد نقل میکنیم، از خاطر متعدد جانم. نهایی 2 قسمت دیگه، از مرحله اولا میخونیم تا اول علت و معلول، بعد علت و معلول تا آخر بحث الهیات بالمنل. نه کل نهایی که همونجور حوزه 2 سال میخونن، ما انشالله 2 سال میخونیم. گرچه آقایون اگر بخوان نهایی رو بحث بکنن حق مطلب ادا بشه، حداقل 3 سال باید بحث بکنن. ولی ما با جهد و کوشش و تلاش شما باید انشالله 2 سال تمام بکنیم. اصلا سعی ندارم که طلبه رو معطل بکنم. بعد نکات گفته بشه، شاه کلیدا به دست طلاب بیاد، بعدا خودشون تحقیق بکنن، تدریس بکنن، تا انشالله مباحث به دستشون. خب یا از تعارضاتی که حکمت متعالی میگیره رفت میکنه، بحث حدوث و قدم زمانی عالم هست. از یک طرف ما میگیم عالم حادث زمانی هست، از یک طرف میگیم قدیمه. این رفع تناقض به چیه؟ خب حادث زمانی هست، گفتیم در بحث گذشته، بنابر حرکت جوهری هیچ کس نمیتواند حدوث زمانی رو جوری توجیه و تبیین بکند که حکمت متعالی میکند. چرا؟ برای اینکه آنن فآنن این شی در حال سیلانه، آن سابقش غیر از آن لاحقش هست. این عالمو که میبینی، این عالم زمان لاحق غیر از زمان سابقش هست. این حدوث زمانی، نه حدوث زمانی کلام که بگی آقا میلیارد سال پیش این مسبوق به عدم بود و میلیارد سال بعد این از بین خواهد رفت. حدوث زمانی که در حکمت متعالی معنا بشه بنابر حرکت جوهر. از یک طرف هم ما قائل به خدمت هستیم، البته خدمت فیض دیگه، عالم نمیگیم، عالم در حال آمده شد هست، عالم ماده، ولی کن فیض خداوند دائمی هست. چرا؟ از باب سنخیت علت و معلول، وقتی خداوند بی نهایت شد، فیضش هم باید بی نهایت بشود. یا دائم الفضل علی البریه، دوام فیض داریم. هم قائل به خدمتیم، هم قائل به حدوث زمانی هستن. یعنی عالم ماده اجزایش رو در نظر نگیری، این عالم دنیا هیچ وقت بساطش برهم چیده شده نیست. بله کره زمین ممکنه به شما اصلاً میلیاردها سال دیگه دخان بشه، از بین بره، ولی کن عالم ماده، کل عالم ماده رو در نظر بگیرین، این هی تبدل انرژی به جرم داریم، جرم به انرژی داریم، و این میشه نزدیک به فیزیک جدید. دیگه روایاتی هم هست در این زمینه که حتی روی این کره خاکی ما دوره 8 انسان‌ها هستیم که زندگی میکنیم. خلقت انسان روی این کره زمین، میگردم بی نهایت انسان ها و آدم ها و مخلوقات روی عالم آمده شد کردن. تو توحید صدوق، آخر توحید صدوق میگه ما دوره 8 انسان ها هستیم که روی این کره زمین، یعنی 7 قیامت برپا شده و رفته. حالا قیامت به چه معنا هست؟ اون قیامت اون چیزی که موهومات ما هست که بالاخره خداوند دیگه کل نظام عالم رو در هم بکوبه، این هم نیست. حالا پیغمبرش هم توی روایات هست که پیغمبر در آن واحد که خداوند 18,000 عالم دارد، این پیغمبر ما برای همه عوالم ظهور به حسبهی دارد. اینها فقط یک وجود عنصری نیستن که ما درک میکنیم، یک شأنی از شؤونات پیغمبر برای این انسی ظهور میکنه. عوالم در عوالم داریم، چه از جهت زمانی در تمام ازمان پیغمبر اگر بخواد چی بکنه، اون حقیقت ظهور پیدا میکنه. در حقیقت آقا تمام عالم چیزی جز شأن پیغمبر نیست. من اینا رو دیگه حالا اینجا بگم فرار میکنین، میگین چی میگه بنده خدا. فعین ما تولو فسم وجه الله، وجه الله چی هست؟ حقیقتش چی هست؟ عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، یعنی هر چی داری میبینی وجه الله میبینی. وجه الله کی؟ انسان کامل. تمام عالم چیزی جز شؤون انسان کامل نیست. اینو کجا باید بخونیم؟ تو قاعده الواحد، الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، از واحد جز واحد صادر نمیشود. یک خلق بیشتر نداریم، ما مخلوقات نداریم. ما امرنا الا واحدتون، آیات قرآن. خلق ما، امر ما جز یک چیز نیست. البته این خلق، این خلق واحد، وحدت سعی دارد نسبت به همه موجودات. یعنی ما همه فانی در وجود ولایت هستیم، یک چیز بیشتر نیست و اون انسان کامل هست که بهش میگن کون جامع در مباحث عرفان، که ما قائل به حضرات خمس هستیم توی مباحث عرفان. عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت و سقع لاهوت، و اینها همه مندک در کون جامعه. کون جامعه چی هست؟ انسان کامل. یعنی انسان کامل همه این عوالم را در وجود خود دارد، ازلن الی ابد، از ازل تا ابد هر چه ظهور پیدا میکنه شأن انسان کامل. و از همین جهت به ما میگن شیعه. شیعه یعنی تابع، تابع هم در افعال و هم در وجود. یه معنای شیعه در مباحث تکوینی و فلسفی یعنی تابع فل وجود، یعنی ما تابع وجود انسان کامل هستیم، باقی مانده گله معصوم هستیم. توی روایات یک چیز خلق شده و این وحدت سعی دارد نسبت به همه کسرات. مباحث باید سعی بشه، یعنی انسان وقتی که مباحث فلسفی و عرفانی رو که میخونه میبینه اون چیزهایی که قبلش از توحید و از نبوت و امامت و قیامت و عالم ماده و حرکت و هر چی داشته اینها موهومات بوده، باید برهانن و ایقانن بار دیگه بیاد چشمها را باید شست. جوره یا طور دیگر ها؟ جور دیگر باید. بله، وقتی که اینطور میشه حضرت آیه حسنزاده آملی یک کتابی داره به نام اعتقادونا، ایشون دیگه نشرش ندادن. اعتقاد ما غیر از اعتقاد عوام الناس، توحیدش چیه؟ توحیدش همون توحیدی هست که ایشون وقتی درس توحیدو گفتن همین طلاب متحجر و عوضه به قصد قربت آقا رو میخواستن ترور بکنن. چندین سال پیش، نزدیک 10-12 سال پیش، توحید. حالا ما اینجا جانمون در خطره، نباید خیلی چی بکنیم.
من کلاسش بودم فاطمه،
بله، مباحث که درک نشه متاسفانه. اگر میدانست که ابوذر در قلب سلمان چه میگذرد، هر لحظه اونو مهدور و دم میدانست. مباحث اعتقادی اینه، مباحث اعتقادی طولیه و میگن آقا کسی اگر در مرتبه فوق قرار دارد نباید در مرتبه پایین مباحث رو بگیر مطرح بکنه. سوال داشتیم. بله، تو روایت هست. بله، بالقبه. بله، گفتم به حسبهی ظهوره، به حسبهی دارد، یعنی با هر عالمی به حسب خودش ظهور میکنه. آیات قرآن است: انا بشرون مثلکم یوها، نگفت انا انسانون، انا بشر. بشر توی مباحث ادبیات به چه معنا هست؟ بشره به معنی ظاهره، پوستو از همین جهت میگن بشره، برای اینکه ظاهر. از همین جهتی که از اکابر و عرفا همینو که تفسیر میکنه میگه انا بشر و مثلکم یوها، آیا مخاطب قرآن فل جمله انسیه و اجنه هستن یا نیستن؟ فل جمله، حالا دیگه غیر موجوداتی که ما دیگه نمیدونیم. خب اجنه وقتی این آیاتو میخونن چجوری میخونن؟ انا بشر و مثلکم یوها، یعنی ما ظاهرمون مثل شما. برای ملائکه به حسب خودشون ظهور دارن. میگم وقتی جبرائیل، این دیگه بحثا دیگه استطرادی شد، نمیخواستم اینا رو مطرح کنم، حال بد نیست آدم وقتی میخونه بفهمه حکمت رو برای چی میخونه. جبرائیل وقتی که نزول پیدا کرد برای پیغمبر، دید جوانی در کنار پیغمبر هست، تأمل کرد گفت من این جوانو میشناسم. پیغمبر بهش انتباه داد که وقتی که خداوند تو رو ایجاد کرد ازت سوال کرد تو کیستی و من کیستم، در سوال ماندی. این جوان اومد تو رو معلم بود، معلم الملائکه، که بگو تو جبرائیل هستی و خداوند رب جلیل هست. بعدن میفهمی که اون همون امیر المؤمنینه. یعنی در عالم ملائکه به حسب خودشون ظهور دارن و برای عالم انسیه به حسب خودشون و برای همه عوالم به حسب خودشون. حالا عالم حیوانات ما دیگه الله اعلم، حیوانات آیا تشریع دارن تا نیاز به رسالت داشته باشن یا ندارن، اونجا دیگه باید بحث بشه دیگه، علم ما محدود. ولیکن بله اینها جبر و اختیار، و ما تو بحثای فلسفی قائلیم که همه اینها دارای اختیار هستن، حتی ملائکه. البته اختیاری که توی متاسفانه موهومات ما هست، ما اختیار رو مساوی با امکان میدونیم. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ایستنم. لذا ملائکه نمیتونن که گناه بکنن، پس اختیار ندارن، اینجوری قضاوت میکنیم. در صورتی اختیار معنای امکان نیست. این غلط فاحشه که این شعر رو میگیم این که گویی این کنم یا آن کنم. خب خداوند میگه اختیار تام ندارد، اختیار علل اطلاق میگه مال ذات اقدس پروردگار عالم نیست. خب خداوند میتواند قبیح ازش صادر بشود؟ میتواند بکند یا نکند؟ معنا نداره. معصوم علیه السلام میتواند گناه بکند؟ اصلا امکانش هست؟ نمیشود، نه نمیتواند، نمیشود که گناه بکند، قبیح از او صادر نمیشه. ولیکن اختیار تام اونجاییه، اختیار با ضرورت قابل جمعه، یعنی به ضرورت این کار را انجام بده. ملائکه به ضرورت عبودیت حضرت حق می کنند، لذا اختیار تام برای اونهاست. و ما اگر دارای اختیار هستیم، اختیار از کانال اونها بر ما فیضان می کند. توی بحثای فلسفی دیگه توی بدایی اینا رو میاد بخونین که ماده تمام کمالات وجودیشو از عقل می گیرد، از عقل فعال می گیرد. تمام این صور علمیه که برای انسان افاضه می شود از کانال عقل فعال هست، عقول هست. تمام کمالات میگن می شود اونها کمالاتی رو نداشته باشن و معطی شی باشن. معطی شی باید واجد شی باشد. اونها اختیار تام دارن، اون اختیارشون به ما فیضان بشه. مباحث داره مواجهن اونها، حالا بعضی تشکیک میکنن، آقای جوادی آمولی در سندشون به شما از کنم مناقشه میفرمن. باشه دیگه، من میخواستم وارد مباحث بشم. فقط یه کلام دیگه بگم آقا جان، این شعار ما همیشه بوده که عرفان و قرآن و برهان مساوق با یک دیگرن. مساوق با مساوی فرق میکنه. مساوی اینه که شما دو تا مفهوم رو از دو حیثیت متعدد انتزاع بکنید و به دو حیثیت متعدد حمل بکنید. مثل چی؟ مثل میگم الانسان و حیوانون ناطق. شما از شیء خارجی به حیثیت اجمالی انسان را انتزاع میکنید، از همون شیء خارجی به حیثیت تفصیلی حیوانون ناطق را انتزاع میکنید. یعنی یک حیثیت اجمال داریم، یک حیثیت تفصیل داریم. بعدن میبینیم که این دوتا مفهوم انسان و حیوان و ناطق با هم مساوی هستن، میتونیم بر همدیگه حملشون کنیم. توی تساوق اینطور نیست، دوتا مفهوم از حیثیت واحد انتزاع میشن. اینجا دیگه حیثیت متعدد نداریم و به حیثیت واحد بر همدیگه حمل میشن. مثل چی؟ تمام اوصاف وجود. مثلا وجود با وحدت، وجود با فعلیت. میگیم فعلیت مساوق با وجوده، البته فعلیت مطلقه، نه فعلیت در مقابل قوه، در مقابل قوه. اینا رو بعدا باید باز کنیم. یعنی از همون حیثی که شما وجود را انتظار میکنین، از همون حیثیت فعلیت و منشأ آثار بودن این شیء او انتظار میکنین. مباحث عرفانی و قرآنی و برهانی هم همینطور هست. البته برهان به معنای حقیقت کلمه شه، نه به مباحث فلسفی که خلط با مغالطات و جدل شده. برهان نه فلسفه، برهان به معنای حقیقتی کلام. اگر برهان چیزی را کشف کرد، این مساوق با عرفان هست و مساوق با قرآن هست. عباراتی رو بخونیم که از صدرای شیرازی، که این عرفان و برهان مساوق با یکدیگر هستند. جلد ششم اسفار صفحه 263. نحنو قد جعلنا مکاشفات قوم الزوقیه مطابقتون للقوانین البرهانیه. ما قرار دادیم مکاشفات اکابر و عرفا که اهل ذوق هستن مطابق با قوانین برهانی، برهان و عرفان مساوق با یکدیگر. بعضی آقایون مشرب هایی دارن که فلسفه رو منهای عرفان میگن، اسم میارن، یا بعضی آقایون ارتقا پیدا میکنن میگن فلسفه مرقات فهم عرفان هست. اینها نیست. فلسفه اگر به کنهی درک بشود به قول حضرت علامه طباطبایی مساوق با عرفان. برهان البته هم میتواند برای انسان باشد هم برای حیثیت لغیره دارد، ولی حتما اینجور هم نیست که آقا فلسفه بخونیم تا برای دیگران اثبات بکنیم. برهان اتفاقا بله بله بله، نه به خودشون که صدرای شیرازی ایشون 13 سال بعد از اینکه 20 سال زحمت میکشن توی بحثای فلسفی و اینها میان بیتوته میکنن، 13 سال فقط کشف و شهود داشتن، ایشون اول عارف بوده و مکاشفات عرفانی خودشون میگیره برهانی میکنه. این هنر صدرای شیرازی بوده. خب قبلش هم ما ابن عربی رو داشتیم. ابن عربی رو کنار صدرای شیرازی نمیشه گذاشت در مباحث کشف و شهود، ولی هنر صدرای شیرازی اینه که بیاد کشف و شهود عرفانی خودشو برهانی میکند، اونم با مبنای حکمت متعالیه و اصالت الوجود. مگر نه محقق دوانی هم اون حکمت یمانی رو داره که میرداماد اصالت وحدت شخصی وجود رو با اصالت ماهیت میخواد تبیین بکنه که موفق نیست. پس عرفان مساوق با برهان در این کلام، ولی چند در کتاب مبدأ و معاد حضرت صدرای شیرازی جلد اول صفحه 273 این عبارت هست: ولی یعلم ان مقتضى العقل صریح لا ينافي في موجب شرع صحيح. عقل منافی با شرع نیست. کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع ولا اکثر، اینم توجه داشته باشیم، ولا اکثر، نه کل ما حکمه به شر حکمه به عقل. بعضی چیزا هست که اینها احکام مولوی هستن دیگه، اصلا ارشاد به عقل نیست، مثل تعبد به دو رکعت نماز. بله اینجا میبینیم که برهان مساوق با قرآن و شریعت میشه و اونجا مساوق با عرفان، هر سه مساوق با یکدیگر هستن. و صلی الله علی محمد. چیا؟ نه از همون لحظه بکنیم یک مسئلهی که کشف بشود برهانن، همون مسئله مساوق با عرفان و قرآن هست. ما نمیگیم تو مباحث عرفانی تمام مباحث قرآنی رو کشف میکنیم، کاری به مسائلش نداریم. مسائلی که توی قرآن مطرح میشه لا یخاص به بحثای برهانی، ولی از همون حیث که ما میان معلول رو میگیریم چکار میکنیم، برهان برای شقامه میکنیم که ای اینو رفته، این مسابق با وحدت شخصی وجود عارفه و این مسابق با هو الاول و الاخر هست تو یک مسئله. ولی که مسائلی که در قرآن هست خیلی بیشتر از مسائلی هست که ما توی برهان مطرح می کنیم. از جهت مسائل عموم خصوص مطلق دارن مسائل، ولی که از جهت کشف مسائل اینها با هم مسابق هست. نه انشالله فردا در مسائل، در مسائل اونجا هم شدت و ضعف نیست، عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق. مسائلی که تو قرآن بحث میشه که همشون مسائل نیستن که تو فلسفه بحث میشن، ولی اونجایی که فلسفه بهش پردازش میکنه برهانن، مساوق با قرآن و عرفان. خداحافظ شما باشه. یا من اینو ببینم چجوری میشه که